ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب همه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در گوشه و کنار جهان به خیر و خوشی. در این شامگاه یک شنبه دهم شهریور ماه 1392 خورشیدی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. روزی که برابر است با اول ماه سپتامبر سال 2013 میلادی. الهه روانشاد هستم و در 30 دقیقه آینده شما را در این مجله سراسر خبر و گزارش که همکارانم براتون گردآوری کردن همراهی خواهم کرد. بعد دیگه همه میدونیم که هیچ چیز هیچگاه بر خبرها پیشی نخواهد گرفت. بشنویم اونها رو از همکارم آزاده اسدی.
متشکرم الهه جون. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا و با خبرهای از سوریه شروع میکنیم. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید شواهد استفاده از گاز سارین در حومه دمشق را در دست دارند. جان کری گفته است که روز شنبه نمونه های مو و خون قربانیان در شرق دمشق به آمریکا داده شده که آزمایش ها وجود آثار گاز سارین را در آنها نشان می دهد. جان کری همچنین ابراز اطمینان کرده که کنگره مجوز اقدامات نظامی در سوریه را به باراک اوباما خواهد داد و افزوده که رئیس جمهوری در هر صورت اختیار عمل حتی بدون تایید کنگره را هم دارد. در این حال دبیر کل سازمان ملل از کارشناسان سلاح‌های شیمیایی خواسته است بررسی شواهد جمع‌آوری شده از حومه دمشق را که ظن حمله شیمیایی در آن می‌رود تصریح کند. سخنگوی سازمان ملل به خبرگزاری‌ها گفته است که نمونه‌ها روز دوشنبه به آزمایشگاه‌هایی در گوشه و کنار اروپا فرستاده می‌شوند تا ببینند که آثاری از گاز شیمیایی در آنها وجود دارد یا خیر. بشار اسد اما رئیس جمهور سوریه روز یکشنبه در دیدار با یک هیئت پارلمانی ایران در دمشق تاکید کرده است که حکومت سوریه توانایی مقابله با حملات خارجی ها را دارد. تلویزیون سوریه بشار اسد را با چند تن از نمایندگان مجلس ایران نشان داد که همچنین می گفت تهدیدهای آمریکا باعث نخواهد شد تا دولت سوریه از اصول خود که جنگ با تروریسم است دست بردارد. بشار اسد افزوده است که تروریست ها مورد حمایت برخی کشورهای غربی به خصوص آمریکا هستند. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی از نشست اتحادیه عرب در قاهره خواسته است از موضع مخالفان بشار اسد که خواستار اقدام نظامی آمریکا هستند حمایت کند. همزمان وزیر خارجه عربستان در پاسخ به سؤالی درباره تدارک آمریکا برای اقدام نظامی علیه سوریه به خبرگزاری‌ها گفته است که عربستان از جامعه بین‌المللی می‌خواهد هر آنچه را که می‌تواند برای توقف تعرض به مردم سوریه انجام دهد. اما بشنویم از فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در ایران که از خودداری جمهوری اسلامی ایران از دادن ویزا به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران ابراز تأسف کرده است. این فدراسیون میگوید سخنان اخیر برخی مقام‌های ارشد ایران که تاکید کردند به احمد شهید ویزا داده نخواهد شد نشان می‌دهد ظاهرا دولت جدید ایران قصد دارد در این مورد به سیاست گذشته خود ادامه دهد. این گزارش‌های ایران گزارش‌های احمد شهید را مغرضانه خوانده است. در بیانیه فدراسیون‌های بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر آمده است که مجمع عمومی سازمان ملل 68مین اجلاس خود را صرف چند هفته آینده آغاز می‌کند و احمد شهید باید گزارش تازه خود را درباره ایران و همکاری نکردن ایران ارائه کند. سخنگوی سازمان مجاهدین خلق به رادیو فردا گفته است تعداد کشته شدگان در رخداد نیمه شب گذشته در کمپ اشرف به 51 نفر رسیده است. این سازمان میگوید با اسلحه و خمپاره به این کمپ و ساکنانش حمله شده است. دولت عراق اما میگوید عده‌ای از ساکنان اشرف به دلیل درگیری با یکدیگر کشته شدند. و بشنویم از ایران. سیروس باهری مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران ایرتور از زمینگیر بودن بیش از 60% هواپیماهای ایران خبر داده است. او به خبرگزاری ایسنا گفته است که بیش از 60% از 220 هواپیمای موجود در کشور که عمرشان به طور میانگین 22 سال است به دلیل فنی زمینگیر شدند. آقای باهری افزوده که شرایط نابرابر و دشوار شرکت‌های هواپیمایی داخلی در مقایسه با شرکت‌های هواپیمایی خارجی و همینطور قطع ارتباط اطلاعات شرکت‌های هواپیمایی ایرانی با کمپانی‌های سازنده و منابع تعمیراتی هواپیماها از جمله مشکلات مهم شرکت‌های هواپیمایی ایران است. الهه
سپاسگزارم. آزاده اسدی بود و تازه‌ترین خبرها و آنچه که در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. به به گفته سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه، تعداد کشته شدگان درگیری مسلحانه در قرارگاه اشرف در عراق به 52 نفر رسیده است.
ما مشخصا اطلاع دادیم که در روز سه‌شنبه 5 شهریور قاسم سلیمانی شخصا در بغداد با نوری مالکی ملاقات کرده و این حمله رو به او و مشاور امنیت ملیش فاله فیاض ابلاغ کرده.
سازمان مجاهدین خلق میگوید حمله به اردوگاه اشرف با خمپاره صورت گرفته، اما دولت عراق میگوید صدای انفجار از مخازن نفت و گاز بوده. با سخنگوی نهاد ماموریت سازمان ملل متحد در عراق هم گفتگو کردیم. در شرایطی که جنگ علیه سوریه اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، روسیه و غرب اتهامات متقابل به یکدیگر را تشدید کردند و یکدیگر را مسئول تعمیق بحران سوریه می دانند. در روزهای اخیر مقام‌های گوناگون جمهوری اسلامی ایران به حمله احتمالی ایالات متحده آمریکا واکنش‌های گوناگونی نشان دادند. با دیپلمات پیشین و عضو کمیته خلع سلاح وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز گفتگو کرده‌ایم. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. گفته سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه، تعداد کشته شدگان درگیری مسلحانه در قرارگاه اشرف در عراق به 52 نفر رسیده است. سازمان مجاهدین خلق میگوید این افراد در حمله شبانه نیروهای عراقی کشته شدند، اما علی الموسوی سخنگوی نخست وزیر عراق به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که نیروهای عراقی هیچ گونه دخالتی در درگیری‌های شب گذشته نداشتند. به گفته این مقام عراقی، عده‌ای در این درگیری کشته شدند، اما او مدعی شده که اصل درگیری میان خود ساکنین اشرف رخ داده است. همزمان یک مقام پلیس عراق در مصاحبه با اسوسییتد پرس خبر حمله نیروهای امنیتی و کشته شدن تعدادی از ساکنین این اردوگاه را تایید کرده است. دو منبع امنیتی دیگر نیز در مصاحبه‌هایی با خبرگزاری رویترز خبر حمله را تایید کردند، اما خبرگزاری‌ها آمار کشته شدگان را بین 15 تا 23 نفر گزارش کردند. شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق روایت این سازمان از آنچه رخ داده را در مصاحبه‌ای با همکارم کیوان حسینی بیان می‌کند.
از نیم شب گذشته قرارگاه اشرف مورد حمله وحشیانه و ضد انسانی نیروهای سوات عراقی قرار گرفته که در اون با سلاح گرم و همینطور با شلیک خمپاره مورد حمله قرار گرفته.
چند نفر در قرارگاه اشرف الان به سر میبرند از نیروهای مجاهدین؟
همونجور که شاید در جریان باشید، 100 نفر از ساکنین اشرف برای حفظ و نگهداری اموالات تعیین تکلیف نهایی اونها طبق یک توافقنامه چهارجانبه‌ای بین سازمان ملل، دولت آمریکا، سازمان مجاهدین و دولت عراق اونجا مونده بودند و قرار بود تا تعیین تکلیف نهایی در اونجا بمونند و این حمله که صورت گرفته همونجور که خانم مریم رجوی اعلام کردن یک جنایت جنگی هست، یک جنایت بزرگ علیه بشریت هست که برای ما مشخصه که به دستور فاشیسم دینی حاکم بر ایران توسط نیروهای تحت امر مالکی صورت گرفته. ما
آقای قبادی ببخشید، میتونید به ما بگید که دوشان حکومت عراق میگه که دیشب گویا انفجاری اونجا رخ داده و هنوز واکنش جدی از طرف حکومت عراق نداشتیم و در این حال به هر حال تکذیب میکنن هر گونه حمله به اشرف رو. آیا شما شواهدی رو دارید که به ما ارائه کنید که مطمئن بشیم که این حمله توسط عراقی ها انجام شده و اینکه این رو نسبت میدید به ایران؟ آیا مدرکی دارید که این رو اثبات بکنید؟
ما مشخصا اطلاع دادیم که در روز سه‌شنبه 5 شهریور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی تروریستی قدس شخصا در بغداد با نوری مالکی ملاقات کرده و این حمله رو به او و مشاور امنیت ملیش فاله فیاض ابلاغ کرده. این مورد هم که دولت عراق داره سعی میکنه این قضیه رو لاپوشونی و سرپوش بگذاره اصلا امر جدیدی بر ما نیست. طبعا در موارد گذشته هم دولت عراق دقیقا همین شیوه رو اتخاذ کرده که سعی کنه ابعاد جنایتش برای جامعه جهانی مشخصا در رابطه با افراد بی‌دفاع و بی سلاحی که در کمپ اشرف بودن، افرادی که طبق کنوانسیون های جهانی افراد حفاظت شده هستن رو سعی کنه لابوشو میکنه و ابعاد این جنایتش رو کوچیک بکنه.
میتونید برای شنونده های ما درباره جغرافیای قرارگاه اشرف خورده بیشتر توضیح بدید تا بفهمیم دقیقاً چطور این اتفاق رخ داده، چه شکلی از شبیه یک پادگان نظامیه، آیا ورودی خروجی داره، آیا این ورودی خروجیش توسط نیروهای مجاهدین کنترل میشن یا نه؟
در حقیقت اشرف یک شهره، یک شهر کاملا مدرنی هست که خود نیروهای مجاهدین در طی 26 سال گذشته از یک زمین بایر اون رو تبدیل به یک شهر مدرن کردن. دارای شاهراه هست، دارای کتابخونه، مسجد و بسیار تأسیسات یک شهر مدرن، کلینیک، بسیار تأسیسات یک شهر مدرن داره. ابعاد قرارگاه اشرفی چیز حدود 36 کیلومتر مربع هست که البته بخشش رو نیروهای علاقه در حمله گذشته در سال 2011 به اشغال خودشون درآوردن. این ورود و خروجیش برای سالیان طبعا توسط نیروهای خود مجاهدین کنترل میشه. از سال 2009 بعد از اینکه نیروهای آمریکایی حفاظت اشرف رو به دولت جنایتکار نوری مالکی تحویل دادن، در حقیقت اشرف در محاصره است و این نیروهای عراقی بودند که در خارج قرارگاه مستقر بودند.
با توجه به اتفاقاتی که دیشب افتاده، آیا سازمان مجاهدین خلق تصمیم تازه‌ای گرفته در ارتباط با باقی مانده اعضاش در قرارگاه اشرف؟ آیا این احتمال وجود داره که اونها سریعتر جابجا بشن به قرارگاه لیبرتی؟
این افراد طبق یک توافق چهار جانبه بین سازمان ملل، دولت آمریکا، سازمان مجاهدین و دولت عراق اونجا هستن. این توافقی بوده که محدودیت زمانی نداشته و قرار برای مدی اونها بمونن تا تعیین تکلیف اموال منقول و غیر منقول. در این وضعیت هیچ تغییری ایجاد نشده. الان طرح این سوال اصلا تعیین نیست. آنچه که صحیح هست این است که نیروهای سازمان ملل و مشخصا دولت آمریکا به اونجا برن و مشاهده کنن چه اتفاقی افتاده و همون جور که خانم رجوی فراخوان دادن نیروهای کلاه آبی سازمان ملل به اونجا برن تا جامعه جهانی از ابعاد این جنایت علیه بشریت مطلع بشه.
آقای قاضی، آخرین سوال من درباره کسانی هستش که در واقع لیبرتی الان مستقر هستند. چه اتفاقی قراره برای اونها بیفته و تا کی قراره که اونجا بمونن و بعد سرنوشتشون چه خواهد شد؟
طبق قولهای پوچ و بی‌پایه‌ای که سازمان ملل به ساکنان داده بود، اینها قرار بود که مدت خیلی کوتاهی در کمپ لیبرتی بمونن و اونجا به اصطلاح محل انتقال موقت باشه. اما واقعیت دیگری است. اونجا در واقع یک زندان بزرگه که هیچ امنیتی هم کمپ لیبرتی نداره و همونجوری که می‌دونیم پروسه انتقال اونها به کشور اصالت هم فوق‌العاده کند و به صورت قتل چکون بوده. علیرغم همه تضمین هایی که سازمان ملل به ساکنین داده بود، اونجا هم در طی 7 ماه گذشته 3 بار مورد حمله موشکی قرار گرفت که بنابر اون 10 نفر از ساکنین به شهادت رسیدن و بیش از 70 نفر هم زخمی شدن.
شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، روایت این سازمان را از درگیری های مسلحانه در قرارگاه اشرف نیمه شب گذشته می گفت. و اما درباره همین رخداد دیگر همکارم هانا کاویانی با سخنگوی ماموریت سازمان ملل متحد در عراق ایلیانا نبا گفتگو کرده و درباره چند و چون آن پرسیده است.
ما شدیداً در تلاش هستیم تا این موضوع رو از نزدیک پیگیری کنیم و از همه ابزارهای در اختیارمون برای بررسی این موضوع استفاده می‌کنیم. اما تا این لحظه من اطلاعاتی به غیر از اون چیزی که دولت عراق از یک طرف و ساکنان اشرف از طرف دیگه میگن در دست ندارم که به شما ارائه کنم و این اطلاعات اونها رو هم نمیتونم تایید یا تکذیب کنم. وظیفه ما در راستای مسائل بشر دوستانه است و این مهمترین موضوع برای ماست.
خانم نبع، شما از وظیفه بشر دوستانه صحبت میکنید. این چندمین باره که رخ داده این چنین پیش اومده و حالا هم سازمان مجاهدین میگه ده ها کشته در کمپ اشرف بر جا گذاشته حمله اخیر، حالا چه تایید بشه یا نشه. شما چگونه این وضعیت رو میبینید؟ آیا این موضوع در چارچوب فعالیت های شما قرار میگیره؟
من از جایگاه سازمان ملل و ماموریت سازمان ملل در عراق میتونم بگم که ما هر بار این گونه رخدادها رو چه در اشرف و چه در لیبرتی با شدیدترین لحن محکوم کردیم. اما تضمین امنیت این دو قرارگاه در دست نیروهای امنیتی عراق هست. ما تنها میتونیم برای تضمین امنیت ساکنان مسئولیت رو به نیروهای عراقی گوشزد کنیم و در صورت نیاز ساکنان کمپ ها به کمک‌های پزشکی، ما باید مطمئن بشیم که این افراد به کمک‌های دارویی و پزشکی دسترسی فوری دارند.
سازمان مجاهدین خلق در گفتگوی با رادیو فردا در روز یکشنبه گفته که سازمان ملل متحد به تعهد خودش برای انتقال اعضای این سازمان از قرارگاه‌های اشرف و لیبرتی عمل نکرده. واکنش شما به این اظهار نظر چیه؟
We have not left
ما از هیچ اقدامی برای اطمینان از طی شدن درست و فوری روند انتقال ساکنان اشرف و لیبرتی دریغ نکردیم، چه در زمینه شناسایی افراد، چه در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و همینطور در ارتباط با کمک خواستن از کشورهای میزبان برای این افراد. من تاکید می کنم که ما از هیچ تلاشی دریغ نکردیم.
عزیزان شنونده، ساعتی پیش سفارت آمریکا در عراق هم حمله به اردوگاه اشرف را محکوم کرده و از مقامات عراقی خواستار رسیدگی فوری پزشکی به مجروحان این رویداد و همچنین وارد شدن آسیب بیشتر به ساکنان اشرف شده، خواسته که پیشگیری بشه از این واقعه. و در شرایطی که جنگ علیه سوریه اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، روسیه و غرب اتهامات متقابل را تشدید کردند و یکدیگر را مسئول تعمیق بحران سوریه می‌دانند، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد درباره لزوم اقدام نظامی علیه سوریه تصمیم خود را گرفته. رئیس جمهوری روسیه ابراز اطمینان کرد که دولت دمشق از سلاح شیمیایی استفاده نکرده، بلکه به کارگیری این سلاح کار شورشیان بوده که خواستند قدرت‌های جهانی را به مداخله در این بحران وادارند. آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین که برای نخستین بار پس از حمله شیمیایی 30 مرداد در حومه دمشق در جمع خبرنگاران درباره سوریه سخن می گفت، اتهامات مطرح شده علیه بشار اسد را یاوه‌گویی محض دانست و گفت اگر آمریکا شواهد دقیقی دارد موظف است آن را به سازمان ملل ارائه دهد، وگرنه ادعای واشنگتن پوچ است. آمریکا اعلام کرده شک ندارد بشار اسد مسئول حمله شیمیایی به حومه دمشق است که بیش از 1400 قربانی بر جای گذاشته. اما رئیس جمهور روسیه گزارش منتشر شده دستگاه های امنیتی آمریکا را ناکافی دانست و گفت این یافته ها دلیل برای تصمیم گیری پیرامون سوریه نیست.
То что что-то делать нужно, это очевидно. Спешка в таких вещах может привести к результатам совершенно обратным ожиданиям. Мы призываем
как мусульмане باید کاری انجام داد، اما عجله در چنین شرایطی می تواند به نتیجه خلاف انتظار منجر شود. ما از شرکای غربی مان می خواهیم که پیش از اتخاذ هر تصمیمی که در تعارض با نظرات جامعه جهانی قرار دارد، امنیت بین المللی را به چالش می کشد و به مردم سوریه لطمه وارد می کند، خوب فکر کنند.
این اظهارات پوتین تنها چند ساعت پیش از آن منتشر شد که باراک اوباما اعلام کرد حمله نظامی آمریکا به سوریه در صورت موافقت کنگره انجام خواهد شد. وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه بار دیگر خواستار خویشتنداری در برابر بحران سوریه شد و از آمریکا و متحدانش خواست از هر اقدام عجولانه به ویژه توسل به زور خودداری کنند. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه تهدید واشنگتن به حمله علیه سوریه را غیر قابل قبول دانست و گفت
Любая односторонняя силовая акция в обход Совета безопасности ООН, какой бы ограниченной она ни была,
هر اقدام نظامی یک جانبه با دور زدن شورای امنیت حتی اگر محدود باشد، نقض فاحش قانون بین الملل خواهد بود. دورنمای حل سیاسی دیپلماتیک بحران سوریه را تیره‌تر خواهد کرد و به تشدید درگیری‌ها و افزایش قربانیان خواهد انجامید. باید از چنین تحولی جلوگیری شود.
допустить такого развития событий нельзя.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، طی دیدار با مایکل مکفال، سفیر آمریکا در روسیه، به وی هشدار داد که هر گونه مداخله نظامی در سوریه اوضاع منطقه را بدتر خواهد کرد. او همچنان خواستار برگزاری کنفرانس بین المللی صلح سوریه شد و از آمریکا خواست به تعهدات خود برای برگزاری ژنو 2 عمل کند. سفیر آمریکا در مسکو از اینکه روسیه در شورای امنیت در مقابل کشورهای غربی جبهه گرفته است ابراز تأسف کرد. ایگر لیوین تحلیلگر رادیو کامرسانت میگوید
Целью является не столько настоять на своей линии, сколько все-таки способствовать уменьшению кровопролитов. Действия России никаким образом.
Хадаф این نیست که صحت موضع خود را اثبات کنیم. هدف این است که خشونت‌ها در سوریه پایان یابد و اقدامات روسیه دستیابی به این هدف را آسان نمی‌کند. اظهاراتی همچون تنها دیپلماسی را قبول داریم ریاکاری است، زیرا هیچ ابزاری برای اینکه اسد و مخالفانش را بر سر میز مذاکره بنشانیم در اختیار نداریم. من مخالف مداخله نظامی در سوریه ام، اما باید به دیپلمات‌هایمان یادآوری کنم که آنها هیچ کاری نکردند تا از این مداخله جلوگیری شود و موضع روسیه هیچ تأثیر مثبتی در سوریه نداشته.
روسیه بارها اعلام کرده که در سوریه حافظ حقوق بین الملل است، نه منافع بشار اسد، و در این حال تاکید میکند که به تمام تعهدات خود در مقابل دمشق پایبند است. اما روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منبع ناشناسش در سازمان صادرات تسلیحات روسیه نوشت که مسکو به دلیل مشکلات مالی دمشق اجرای قراردادهای نظامی با سوریه را به حالت تعلیق درآورده است، از جمله تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 را به زمانی موکول کرده که دمشق بتواند مبلغ کامل این قرارداد را تسویه کند. از سوی دیگر یک منبع در وزارت دفاع روسیه به اینترفاکس گفت که سامانه‌های پدافند هوایی روسی که تاکنون در اختیار سوریه قرار گرفته مانع پیروزی آسان کشورهای غربی در صورت حمله به این کشور خواهد بود.
آنا رایسکایا گزارش می‌داد. پس از دیدار هیئت نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با مقام‌های سوری در روز شنبه، حسین نقوی نیا سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به رسانه‌های داخلی گفت که ایران با هر نوع دخالت نظامی در هر سطحی از سوی قدرت‌های بیگانه به شدت مخالف است و در مقابل این دخالت‌ها اگر احیاناً اقدامی صورت گیرد ساکت نخواهد نشست و از تمام ظرفیت خود برای مقابله با این دخالت‌ها استفاده خواهد کرد. محمد زرقامی از رادیو فردا از ابوالفضل اسلامی دیپلمات پیشین و عضو کمیته خلع سلاح وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پرسیده است تا چه اندازه این گونه مواضع بازتاب دهنده رویکرد واقعی جمهوری اسلامی ایران به بحران سوریه است. ابوالفضل اسلامی در توکیو:
جمهوری اسلامی از ابتدا نقطه قوت خودش رو در حضور داشتن در منطقه، در لبنان و در سوریه و در مقابله با اسرائیل میدونه و حتی در مذاکرات قبل از هسته‌ای که غرب با جمهوری اسلامی مذاکرات انتقالی داشتن، خواسته غرب از جمهوری اسلامی عدم دخالت در پروسه صلح خاورمیانه بود که مورد موافقت آقای خامنه‌ای قرار نگیره و گفتن نقطه قوت ما همون اونجاست که ما باید نیروهامون در سوریه و در لبنان حضور داشته باشند. و امروز جمهوری اسلامی اگر سوریه را از دست بده واقعا موضع بسیار ضعیفی در آینده خواهد داشت.
با این حساب تا چند اندازه میشه از گفته های مقام های رسمی جمهوری اسلامی ایران این مسئله رو به گفته شما بیرون کشید که اونها نگران این هستند که با سقوط دولت بشار اسد نتونن منافع خودشون رو در آینده تامین کنن؟
استراتژی جمهوری اسلامی از ابتدا این بود که امنیت جمهوری اسلامی و ثبات جمهوری اسلامی بایستی به امنیت و ثبات منطقه پیوند زده بشه و به خاطر همین این همه اینها هزینه کردن، حزب الله تغذیه کردن، سوریه رو 30 سال است که نفت مجانی میدن و این هم پول در اختیارش قرار دادن، این بود که امنیت منطقه به امنیت جمهوری اسلامی پیوند داده بشه و جمهوری اسلامی بر این اعتقاد هست که اگر یک روزی اون قدرتی که برای دخالت در منطقه خاورمیانه به خصوص در پروسه صلح خاورمیانه و لبنان داره از دست بده، غرب به راحتی میتونه موجودیت خودش رو به خطر بندازه. نظام امروز پیروزی بشار اسد در سوریه را به اصطلاح پیروزی خود جمهوری اسلامی و تضمین بقای جمهوری اسلامی میدونن.
از طرفی خب صحبت از اینم هستش که اگر که حمله احتمالی از سوی ایالات متحده آمریکا در شکل محدودش هم صورت بگیره، این باعث میشه که بحران انتقال پیدا کنه و حتی چند تن از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران گفتن که این بحران حتی دامنگیر اسرائیل میشه که یکی از متحدان ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه است.
امروز اوضاع به شدت پیچیده است. جمهوری اسلامی تهدیدهاش شاید واقعی هم باشه، چون در این 30 سال گذشته به شدت اینها جاب‌های خودش رو در سوریه و لبنان محکم کردن. ممکنه که این تهدیدها جدی باشه و شاید هم غربی‌ها به خاطر همین تهدیدهاست که تا حالا در دخالت در سوریه کوتاهی کردن و آقای اوباما مقداری هنوز خیلی مصمم نیست. و در ضمن اوضاع سوریه اونقدر امروز پیچیده شده که باز خود غرب و امریکا نگران هستن که اگر این بشار اسد سقوط بکنه کی میخواد جای این بیاد. من فکر میکنم جمهوری اسلامی علاقمند باشه که از طریق مذاکرات دیپلماتیک این جریان سوریه رو کش بدن به قولی تا 2 سال آینده اسد سر بیاد و از طریق یک انتخاباتی جایگزین برای بشار اسد پیدا بکنن و جمهوری اسلامی همچنان جای پاد خودش رو در سوریه و در لبنان منطقه داشته باشه.
با دیدگاه دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران آشنا می شدید. ابوالفضل اسلامی در توکیو، اما شما چه دیدگاهی دارید؟
من یک سوال از آقای اسد و آقای جمهوری اسلامی و دیگر همدستان ایشون دارم و اینکه اگر واقعا ایشون بمب شیمیایی نزده و هموطنان خودش رو به خاک و خون نکشیده و نکشته، اون همه کودک کشته شده، چرا حتی یک روز عزای عمومی اعلام نکرد توی کشورش؟ چرا در سایتاشون طوری نشون ندادن که واقعا خودشون متعجب شدن و خبری نداشتن از این مسئله؟ تمام حرکاتشون نشون میده که از قبل انگاری میدونستن چی میشه و خودشون رو آماده کرده بودن.
فرمانده سپاه چی دلش خوشه که با آمریکا همش میخواد در بیفته یا شاخشونه میکشه؟ آمریکایی که یه رنگ کشتش بنده کل سوریه و ایران هواپیما داره، وقت ایشون به چی مینازه؟ بگه تو هواپیمای پنچر ایران.
من از ایران تماس میگیرم. نظر من اینه که آمریکا و همپیمانانش که میگوین اگر حمله شیمیایی ثابت شود به دولت سوریه حمله میکنیم، چی میکنیم، چی نمیکنیم. خب سوال اینجاست، اگر ثابت شد مخالفان سوریه و دولتهایی که به آنها بمب شیمیایی دادن، چطور با آنها حمله میکند؟ تا جامعه بین الملل و ملتهای جهان بفهمند و چه تصمیمی به آنها دارند و از نتیجه برای مخالفان حرفی یا گزینه روی میز ندارند. عبدالله هم از اصلویه.
دو صفر 420-22-11-22-112 دو صفر 420-22-11-22-112 به جمع شنوندگان دیگری که با ما دیدگاهاشون رو مطرح میکنن بپیوندید. و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری ایران در نشستی با خبرنگاران گفت اعتقاد داریم که سایت های غیر اخلاقی نباید در دسترس خانواده ها قرار گیرد، اما به گفته او نوع فیلترینگ نیز نباید باعث شود سایت های علمی و صحیح در دسترس کاربران نباشد. حسین قویمی از رادیو فردا.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری ایران میگوید باید فرصت بدهیم در زمینه فیلترینگ کار اساسی انجام دهیم. این مسئله به گفته او صرفاً با حرف زدن انجام نمی شود و باید تجهیزات مناسبی در این زمینه گذاشته شود. او همچنین طرح ارائه VPN ها را از نظر قانونی غیر ممکن دانسته است. محمود واعظی می گوید در این مورد باید در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصمیم گیری شود، ولی این شورا 8 ماه است که جلسه ای تشکیل نداده است. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات در نهایت تصمیم گیری نهایی در این مورد را به پس از تشکیل جلسه با حضور رئیس جمهوری موکول کرد. او بار دیگر بر رفع محدودیت سرعت اینترنت نیز که پیشتر وعده‌هایی در مورد آن داده بود تأکید کرده است. تازه ترین گفته‌ها در مورد فیلترینگ در ایران چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که از جمله سایت روحانی سنج که برای ارزیابی عملکرد 100 روزه دولت حسن روحانی از سوی دانشگاه تورنتو کانادا راه اندازی شده بود فیلتر شده است. فیلترینگ در ایران وبسایت‌های مختلفی را در بر می‌گیرد که از سایت‌های پورنوگرافی تا وبسایت‌های خبری یا سیاسی را شامل می‌شود. نهادهای تصمیم گیرنده در مورد فیلترینگ و فضای مجازی در ایران نیز طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرند. شورای عالی فضای مجازی که به دستور رهبر جمهوری اسلامی برپا شده و رؤسای سه‌قوه و دیگر مقام‌های دولتی و نظامی را در بر می‌گیرد، یکی از آنهاست. پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات در نیروی انتظامی ایران واحد دیگری است که در بهمن ماه سال 1389 تشکیل شد و وظیفه‌اش مقابله با جرائم سازمان یافته رایانه‌ای و دیگر موارد مجازی است. گروه دیگری نیز وجود دارد به نام کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که از مقام‌های دولتی، قضایی، تبلیغاتی و نمایندگان مجلس ایران تشکیل می‌شود. پس از آن که حسن روحانی برنده انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه گذشته شد، گروهی از وبلاگ نویسان و فعالان سایبری با نوشتن نامه‌ای سرگشاده در فضای مجازی از او درخواست کردند که به وضع اینترنت در ایران رسیدگی کند. سانسور و فیلترینگ اینترنت طی سالهای گذشته انتقادهای بسیاری را از سوی گروه‌های مدافع آزادی بیان نصیب تهران کرده است.
عزیزان، ممنونیم که ما رو در مجله شبانگاهی همراهی کردید. اگر میخوابید خوابی خوش براتون آرزو میکنیم، وگرنه وعده ما در مجله بعدی، مجله نیمه شب.